خیلی از بچه های خود رادیو اون
قرفه های رسانه ها
هر روز آره در روز اول خیلی مشکل ساز شده بود. نباید اینطوری بشه دیگه. حالا تا روز افتتاحیه، فردای روز افتتاحیه ما نمیدونیم برج میلاد جا هست نیست. حتی این من دنبال یک برنامه ای هم ما داریم میسازیم برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی، دنبال یک شارژری بودم، میگشتم آقا این شارژره دوستان برج میلاد نیستن، خب کجان، خب از کی باید بپرسه؟ این اتفاقات هست، اینه که شما دارید میگید اگر خانه جشنواره ای که مختص جشنواره باشد هم اون حس رو القا میکند، هم این که اون فضا فضایی هستش که میتونه مخاطب باش ارتباط برقرار بکنه و سالیان سال هم بهش پرداخته.
درسته. خب من اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای مهدی عظیمی، عضو هیئت مدیره تهیه کنندگان سینمای کشور که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب عظیمی شب شما بخیر باشه، به شب چراغ خوش آمدید، ایام رو تبریک عرض میکنم و خدا قوت خدمت شما عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز و خدمت دوستانی که در اتاق فرمان هستند و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. ما در استودیو از جناب آقای امیرحسین جوانشیر و جناب آقای میلاد معتمدی فر، هر دو از منتقدان سینما، و البته جناب آقای حسین محمدیانی از کارشناسان و منتقدان سینما هم میزبانی می‌کنیم. فصل و فرازی که از در این دقایقی که منت کشید پای خطوط ارتباطی بودید، فصل و فرازی از فرماشات جناب آقای معتمدی رو شنیدیم. فصل پرسش نخست آغازین من کمترین هم با دوستانی بود که یک شمایی از آنچه که طی این شش روز بر جشنواره گذشته از هر زاویه‌ای که خودشون میل و تمنا دارن با مخاطبان قسمت بکنن. به هر حال چون این افتخار داشتم همراه این شش روز جشنواره بودم و در طی دو سه روزی هم این سعادت داشتم که عرض ارادتی به شما از نزدیک داشته باشم در خود مرکز همایش‌های برج میلاد، زاویه دید شما رو هم آنچه که در این شش روز گذشته بشنویم جناب عظیمی.
خیلی متشکرم از اینکه فرصتی هم فراهم کردید که بنده عرض ارادتم رو تکرار بکنم. خیلی ممنونم.
بزرگوارید، اختیار
دارید. که من فکر میکنم در ارتباط با فیلم های جشنواره و جشنواره ها کلا، با توجه به اینکه ما با مخاطبین روبرو هستیم و مخاطبین با صحبت های ما رو توی رادیو و تلویزیون و این رسانه‌هایی که در اختیار داریم میشنون و در واقع یک جور از همین الان تعیین میکنن که با کدوم فیلم ارتباط برقرار کنن، برن ببینن نبینن، و یه جوری میتونه به حساب موتور محرک مخاطبین باشه برای اینکه با این سینما ارتباط برقرار بکنن یا نکنن. به نظرم فکر میکنم که باید یه مقداری این مباحث تئوری که آموزشی و اینها رو بذاریم برای جلسات اختصاصی و خصوصی و آموزشی.
بله.
و مواردی که در رسانه پخش میشه بیشتر به این برگرده که مردم بالاخره به عنوان مخاطبین این فیلم ها برن این فیلم ها رو ببینند و از محاسنش، از نکته های مفید و مؤثرش استفاده بکنند. خب طبیعتا توی جشنواره‌ای که همه چی معمولا به فوریت و به همه، الان هم فرمودن که مثلا بعضی از وسایل در روز اول برگزاری جشنواره هم هنوز برای رسانه ها آماده نبود، یعنی اینقدر همه چیز فوری و فوتی و عجله هست، خب طبیعتا بعضی از فیلم هایی هم که به نمایش گذاشته میشه ممکنه مشکل صدا داشته باشه، ممکنه مشکل حتی بعضی وقتا یه جاهایی من شنیدم که اون نسخه‌ای را آوردن که هنوز جلوه‌ای ویژه تصویرش کامل نبوده و پرده سبزش توی تصویر بوده. خب یه هرچی چیزایی که هست، ما به نظرم میرسه که یه مقداری بایستی از این زاویه برخورد بکنیم با فیلم ها که این فیلم ها بالاخره مردم تشویق بشن برای این فیلم ها رو ببینن.
بله.
خب از نظر فنی، خب بعضی از فیلم ها ایراد دارن، بعضی از فیلم ها خوب نیستن، بعضی فیلم ها مثلا اشکال محتوایی دارن. حالا اونایی که مثلا اشکال محتوایی این است که خب بعدن وزارت ارشاد سعی میکنه با ممایزی کمترش بکنه، اما اونی که مثلا بخش فنی است واقعا دیگه بعضیش واقعا نمیشه کاری کرد. باید یک جوری با مخاطب صحبت بکنیم که علاقمند به این بشه که بره این فیلم ها رو ببینه. این به معنای بی‌نقص بودن فیلم ها نیست، یعنی من فکر بکنم توی کشور ما تنها جایی که تو سر خودش میزنه و خودش رو در مرعا و منظر مخاطبان خودش و خریداران خودش هی تو سر خودش میزنه و خودش رو بی اعتبار و بی آبرو میکنه سینماست. یعنی ما هیچ جا مثلا هیچ ساختمون سازی نمیاد علیه ساختمون های خودش حرف بزنه، هیچ نمیدونم میوه فروشی علیه میوه های خودش حرف نمیزنه، هیچ سیستم پزشکی علیه پزشکی خودش حرف نمیزنه، فقط تنها سینماگرا هستن که اینقدر علیه خودش و علیه خودشون حرف میزنن و کاری میکنن که مخاطب هم یارو بگه خیلی خوب پس این فیلم که دیدن نداره، اون فیلم هم که نباید بریم ببینیم، اون فیلم که به درد نمیخوره، اون فیلم هم که مثلا اشکال فنی داره، اون فیلم هم که فلان، و یه کاری میکنیم که مخاطب از همین ایام جشنواره دلزده میشه از دیدن فیلم ها و بعد حالا این فیلم ها میره روی اکران. بعضیا واقعا مشکل تبلیغات دارن، نمیتونن هزینه تبلیغاتشون رو بدن، چه بسا از همین تریبون هایی که الان هست میشه مردم رو تشویق کرد برای فیلم ها رو ببینن و موتور سینما رو اینجوری روشن بکنن. ما که مثلا من یادم میاد یه سالی یکی از این آقایون که خیلی هم نفوذ داشت بهش گفتم به نظر شما سینما چیه، که ما دیگه بعد از این باریم به ازدار سینما نباید داریم با این فیلم ها. خب واقعا این اینا مخاطب عام که خیلی فکر نمیکنه که مثلا من با فلانی مسئله دارم میخوام حالشو بگیرم، اینجوری میخوام آبروشو ببرم، اینجوری فیلمشو بزنم زمین، اون که اینو فکر نمیکنه، این واقعا فکر میکنه که این فیلم بی ارزشه و نباید دید. به نظرم رو نقدها دوستانی که نقد میکنن فارغ از این که خب همه جزء اساتید هستن و جزء بزرگان هستن و حتما فرمایشاتی که دارن درست هست، ولی گمان میکنم در ارتباط با مخاطب عام یه مقداری بایستی موضوع رو از زاویه این که ترغیب بکنیم مخاطب رو به دیدن این فیلم ها به نظرم از این زاویه نگاه بشه بهتره.
بسیارم عالی، ممنونم جناب عزیز. من میتونم این تمنا رو داشته باشم، هرچند میدانم سخت است، اما دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو پای خطوط ارتباطی باشید تا با حداقل یک بحث رو بتونیم به شکل تعاملی در قالب حضور شما و البته مهمانان عزیز پیش ببریم. منتظر لطفتون هستم. فارغ از مؤلفه‌ای که چه در زبان جناب آقای معتمدی فر چه در بخشی از فرمایشات جناب آقای جوانشین مطرح شد، دیگه امروز دوستان عزیز میدونن که یکی از چشم اسفندیارهای حوزه تولید آثار سینما به مقوله فیلم برمیگرده، اما گلی دیگر در میان این آسیب ها رویده که چند سالی از زبان منتقدان کارشناسان جالب است، گاه حتی از زاویه دید مسئولان و متولیان امر هم میشنویم. حداقل من میتونم به سه گفتگوی جناب آقای خزایی رئیس سازمان سینمایی اشاره بکنم که سینمای امروز ما خاصه در حوزه سینمای تراز انقلاب، آثاری که در حوزه سینمای انقلاب دفاع مقدس و مقاومت دارن تعریف میشن، در معرفی قهرمان زبانی دارای لکنت دارند. این قهرمان قهرمان کودک و نوجوان میخواهد باشد یا قهرمان بزرگسال در حوزه انیمیشن میخواهد باشد یا سینمای بزرگسال. من با این روی کرد جناب محمدیانی میخوام شما رو خطاب قرار بدم که در حوزه قهرمان طرح بحث بفرمایید و البته نمیدانم شما این آسیب رو قبول داری یا نه، اجازه بدید من بگم من در کفه این میستم که به شدت به این حوزه اعتقاد دارم که ما ضعف داریم در حوزه معرفی قهرمان. و بعد هم بعد از روایت شما روایت جناب آقای معتمدی فر، جناب آقای جوانشی و البته جناب عظیمی بزرگوار رو بشنویم. در خدمتتون هستم.
دارم امین جان، اگه اجازه بدید فقط دو تا فراز کوتاه از مجموعه حرفایی که جناب آقای جوانشیر و آقای معتمدی فر دادن همینطور تو کلام آقای عظیمی هم بود
تمنام کنم آقا،
اجازه بدید من نقش کلی نگریمو همچنان حفظ بکنم، به نظرم لازم میدونم اینجا من احساس میکنم که شاید لازم باشه در یک نگاه کلیه تعریفی بکنیم ببینیم اساسا انتظارمون از جشنواره فیلم فجر یا هر رویدادی که قالب جشنواره
بله چیز. بله بله
آیا جایگاه سیاست گذاری قراره ما به جشنواره بدیم؟ صرفا یک نمایشگاه، یک دوره همیه که حالا مردم هم اجازه حضور دارن، میتونن بلیط تهیه بکنن، وقت صرف بکنن و بیان کارها رو ببینن. این بس خیلی درازاست، یعنی خیلی به درازا خواهد کشید، اینکه حالا ما گونه های مختلفی جشنواره داریم. اما به نظرم میرسه که وقتی که ما قراره به سمت برگزاری جشنواره بریم، برگزاری جشنواره قواعد اقتضائاتی داره. ما 4 دهه از در واقع پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، ما دیگه الان در دوره ثبات هستیم. به نظرم میرسه دیگه الان دیگه بحث ابتداییات در حد اینکه چرا شارژر تو فلان جا نبود و اینا به نظرم خیلی دونه شأنه جشنواره فیلم فجر که بسیار چهرهای درخشانی از تو همین جشنواره به سینمای جهان شناخته شده در واقع معرفی شدن و تراز جهانی ساختن و کلی دنبال رو پیدا کردن.
درسته کامل.
یعنی این که با کمی اقماز عذرخواهی میکنم شام چی میگن آفتاب لگنمون نشه هشت است اما شام و نهارمون هیچی نباشه. به نظرم میرسه که این مسئله بسیار بسیار مهمیه. نکته بعد این که از جشنواره و مدیران جشنواره ما این سوال به نظر من میتونیم بپرسیم، فرض مثال اگر اثر بیکیفیتی تو جشنواره حضور داره، آقا معیارات برای پذیرش فیلم چیه؟ شفاف بکنیم. حتما برای تو باز مجددن چون تو تمام هیچه ها در واقع لطف کردی و کنار من بودی،
اختیار داری
ما در مورد تجسمی همین صحبت رو کردیم، در مورد جشنواره شعر همین صحبت کردیم، جشنواره تئاتر رو به کرات و به تفصیل صحبت کردیم. به نظرم میرسه هر چقدر شفاف سازی بکنیم هم تکلیف مخاطب روشنه، هم تکلیف مدیرامون روشنه و هم تکلیف فیلمسازامون. در مورد جشنواره فیلم فجر عرض می‌کنم این که میگم این یه بار دیگه با خودمون مرور بکنیم که همتراز جمهوری اسلامی در فضای هنری بعد از 40 سال، حدود بیش از 40 سال، آیا واقعا تونستیم تو این شرایط و تو این تراز حرکت بکنیم یا نه؟ حالا یکم فکر بکنیم.
بله،
تونستیم
بله.
یا نه. چند تا نکته هم شما عرض کرد فرمودید، یکی بحث رکورد شکنی بود. به نظر من بعد از 4-5 سال سرماخوردگی شدید سینما، نگرانی هایی که در مورد مخاطب و کاهش شدید مخاطب بله؟ داشتیم، بله این اتفاق فرخنده است. هر آنچه که باعث بشه مخاطب بیشتری به تماشای فیلم، تئاتر و کارهای هنری و فرهنگی بیاد برای کشور به نوعی یک جور سرمایه گذاری هنری است، خرچ کردن نیست. شما سرمایه گذاری میکنی و همونطور هم که بارها باز قبلا بشه در واقع اشاره کردیم، مزرعه بلال هم نیست. شما هر میزانی با کیفیت و عمیق‌تر سرمایه گذاری میکنی، در آینده میتونی برداشتایی و محصول بهتری رو برداری برای فرهنگ و هنر این مملکت که سابقه چندین ساله داره. اما در مورد اون چیزی که در واقع من سوال کردید، بله ما متاسفانه در 10-15 سال در واقع اول پس از انقلاب ما اساسا با قهرمان پردازی به مفهوم کلاسیکش مسئله داشتیم. یعنی اساسا دور می شدیم، سیاست ها جوری در واقع تعریف و طراحی می شد که ما اساسا قهرمان نداشته باشیم. حتی فیلمسازایی داریم اسم میارم که باهاشون برخورد می شد که آقا چرا اینقدر تاکیدت روی ساختن قهرمان
بله.
و حرکت اجتماعی و ایناست. من تصورم اینه با تو هم عقیده و هم مسیرم، سینما یعنی قهرمان پردازی. فقط نکتهش در اینه که آیا ما یک سینمای امروز به یک سینمای خود بسنده که شاخصهای قهرمان پردازیشو در ساحت خودش تعریف بکنه رسیدیم یا نه؟ بله در یک جاهایی، در یک محصولات هنری، در یک سری فیلم و سریال رسیدیم. آیا این نگاه تعمیم پذیر به همه؟ نه، هنوز جا داریم. باز دوباره به یه پاشناشیل دیگه میرسیم، اون آموزشه. یعنی که ما آموزشگاه ها، دانشکده های سینمایی زیادی داریم اما فیلمساز توشون تربیت نمیشه. بچه های هستن، دانشجوهای هستن به شدت علاقه من
درست.
به شدت با استعداد که در دوران تحصیلشون آلودن، یه جورایی آمیختن به سینما. من اینو نگاه میکنم و فکر میکنم باید برگردیم به اون حسن.
بسیار عالی. یک جهان سپاسگزارم از شما جناب محمدیانی، چه بابت اون دو نکته ابتدایی که بسیار هم به جا و درست بود و چه ورود بحثی که در حوزه قهرمان داشت. جناب جوانشین عزیز در خدمتتون.
خب عرضم به حضور شما که به هر حال منتقدین باید نظرات خودشون رو به صورت مستقل به مردم و مخاطبین خودشون ارائه بکنن.
بله.
منتقدین سخنگوی وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی نیستند. مدافع به اصطلاح عمل کرده مدیران نیستند. اگر مدیری جای خوب عمل بکنه، اگر انصاف داشته باشن باید اذعان بکنن، اگر ضعیف عمل بکنه به هر حال اونم باید مثل یک آینه‌ای نشون بدن. و این عرضم به حضور شما که یک امر قهری و طبیعی هستش و اگر غیر از این باشه جای تعجب داره. به هر حال آثاری که در جشنواره ارائه شده هر کدوم نمره خاص خودشو میگیره، هر کدوم حرف خاص خودشو داره، در ژانر خودش هستش و هر حال قوی و ضعیف داره. اینها رو نمیشه با دید سیاسی و بعضن عینک سیاسی مثلا شبه دولتی بهش نگاه کرد که انگار مثلا ما داریم به مقوله گرانی نگاه میکنیم، هی مثلا نباید زیاد بگیم گرانی هست یا گرانی نیستش. داره. بحث فرهنگ کاملا متفاوته، مردم میبینن، مردم انتخاب میکنن، با نون تو نونوایی که مجبورن بخرن هر قیمت باشه فرق میکنه. آثار ما باید رقابتی باشه، آثار ما باید منطبق با سلیقه امروز جامعه باشه. ما در مواجهه با عرضم به حضور شما که یک جنگ ترکیبی بی امان دشمن هستیم. ماهواره ها عرضم به حضور شبکه های ایرانی که حالا اونور مرز دارن هر روز برای ما خوراک فکری و خوراک تبلیغاتی و خوراک به صلاح هنری تولید میکنن برای تغییر مزاج، به صلاح مزاج اجتماعی ما، تغییر عادتهای ما، تغییر نگرشهای ما، ذهن جوانان ما رو هدف گرفتن. اینو پاسخش رو، پاسخ فرهنگیش رو با همین آثار فرهنگی باید داد. تو عرصه سینما هم خب به هر حال فیلم هست، فیلم های با منطبق با آثاری باید باشه که به صلاح به فرهنگ ما حمله کرده. و امروز ما در یک جنگ به صلاح تبلیغاتی هستیم. فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر امسال ما میبینیم علارغم این که عرض کردم ژانرهای خوبی هستش، دغدغه های خوبی پشتش میبینیم، اما اون غنای فرهنگی لازم رو برای رقابت و پاسخگویی با موجی که باش در مواجهه هستیم رو نداره. این واقعیتی هست که باید بهش اذعان بکنیم. مردم ها میفهمن. اینجور نیستش که حالا ما بگیم که خیلی خوبه، عالیه، بیاید ببینید، به به، چه چه. خب میبینن چی رو میبینن؟
بله،
چی رو میبینن؟ قابل رقابت نیست. ببینید ما الان در دورانی هستیم که دیگه ماهواره ها هستن، در دورانی هستیم که هر یه بچه 14 15 ساله‌ای هم یه گوشی موبایل هوشمند داره، به اینترنت وصله. هر روز دارن فیلم‌های هالیوودی رو با بهترین کیفیت می‌بینن. یه بچه 14 15 ساله شاید به اندازه یه منتقد سینمای دهه 60 ما شعور سینمایی داشته باشه، به واسطه که از بس فیلم دیده، حداقل به لحاظ تجربی. ما نمیتونیم عرضم به حضور شما که مثلا تو ژانر دفاع مقدس بیایم یک چهره تصنعی از یک قهرمان واقعیمون رو نشون بدیم.
بله،
که واقعا عرضم به حضور شما که ایثارگریش زبانزد خاص و عامه بعد از 4 دهه از مثلا تاریخ شهادتش، یک کار ضعیف عرضم به حضور شما که با یه نمره متوسط رو به پایین رو بخوایم ارائه بکنیم به جامعه و بعدم هم بگیم همه باید بگن به به و چه چه، که اصلا به اصطلاح نمیدونم واقعا چی باید گفتش. نه، به هر حال ما باید به شعور مخاطب احترام بگذاریم، مردم متوجه میشن.
بله،
عرض میکنم کارهای خوبی در جشنواره بود، اما این کارها منطبق با به اصطلاح شرایط جنگ نرمی که امروز، جنگ ترکیبی که امروز درش ما قرار داریم نیستش. ما از شهریور 1401، یک سال اندی پیش، وارد یک جنگ تمام عیار فرهنگی و از اون بالاتر سیاسی با دشمنان این مرز و بوم شدیم. تو حوزه تولیدات فرهنگی ما چند تا کار الان داریم که در به صلاح کار تبیینی باشه در خصوص فتنه‌ای که مثلا سال گذشته شد.
بله،
تو این جشنواره چه کاری داریم؟ خب اینم انتقاداتی است که به جشنواره میره، اینم انتقاداتی است که به هر حال به جشنواره میره، علارغم این که به هر حال ما نمیخوایم عمل کرده مدیران رو زیر سوال ببریم، چون باید دو طرف هم نگاه کنیم. اونها هم با بضاعتی که داشتن، با بودجه‌ای که داشتن، با امکاناتی که داشتن، با ضیق وقتی که داشتن، با خیلی از مشکلاتی که شاید ما خیلی هاشون نمیدونیم، دست و پنجه نرم می‌کردن و به هر حال تونستن یه جشنواره‌ای رو برگزار بکنن. اما حرف ما این هستش که بعد از 42 سال ما باید در یک نقطه‌ای می بودیم که الان با اون فرسنگ ها فاصله داریم.
اینو که کاملا قبول دارم، چون به حال مرور همین کارنامه 42 سال نشون میده که ظرفیت ها، توانمندی ها، دانش، خلاقیت، نوآوری، نگاه و همه اینها میان سینماگران ما وجود داره. پس به همین سبب نمیتوانیم بگوییم جشنواره فیلم فجر تمام بضاعت سینما ایران رو داره نمایندگی میکنه، حداقل در قیاس مثلا دوره 30 تا 40 اون نسبت مثلا به دوره 20 تا 30 و نظایری از این دست. اما رویکرد شما رو درباره اینکه منتقد وظیفش این است که مداح و ماده به قول معروف گفتنی دولت مردم باشه و نه البته در مقام بدون رویکرد مستند صرفا فقط تخریب کننده اونها، او در جایگاه و کفه و سمت مخاطب هست و سعی میکنه تسهیل بکنه دانش ارتباط و برقراری مواجهه او با آثار سینمایی در حوزه قوت و ضعف ها با دلایل و استناداتش. جناب معتمدی.
بله خواهش میکنم. حالا فرمایشات عظیمی خیلی درست بود نسبت به این که من خودم یکی از منتقدینی بودم که زمانی که یک فیلم کمدی فروخت در این سینما، من میرفتم سینمای کل تهران که من گشت و گذار میکردم، دوستانش واقعا مخفولن، نه اون کارگری که اونجا داشت کار میکرد تعدیلش کرده بودن سینما دار، و خیلی ناراحت بودم تو این اوضای کرونایی. زمانی که یه فیلم کمدی اومد حالا به هر صورت فروخت، من خیلی حالا ساختاری نگاه نکردم و گفتم باید اتفاق خوبیه، مخاطب باید بیاد فیلم ببینه و این چرخه باید ادامه داشته باشه. مبحثی که ما داریم اینجا بحثش رو میکنیم، روی کردی که جشنواره فیلم فجر نسبت به آن چیزی دارد که در سال آینده سینمای ایران میخواد اتفاق بیفتد، این روی کرد به شعور مخاطب باید احترام بگذاره. حالا ما بیاییم بگیم به به خیلی عالیه، همه چی خوبه، همه چی طبق اون چیزی که دوستان عزیز دوست دارن پیش بره، این اتفاق خوبه چون که مردم با شعورن واقعا فیلم بینن. من خیلی جالبه خیلی از فیلم ها رو در صفحه نونوایی که حالا شما هم یه مثالی زدید صحبت میکنم، مثلا بهترین سریال های جهان رو دارن میبینن، بهترین فیلم های هالیوودی رو دارن میبینن، نقدش میکنن. خب چرا باید فیلم هالیوودی رو ببینه نقدش کنه؟ بعد فیلمی که کشور آمریکا، انگلیس، کشورهای مختلفو داره به خوبی نشونش. مثلا ما یه فیلمی داریم، حالا اسم نمیبرم، یک سرباز آمریکایی که اسلحه به دست نمیگیره، به شدت فیلم دینی هم هست. بله. مسیحی، و انقدر این رو تبلیغش میکنن، انقدر خوب ساختار خوب داره، این سرباز تا آخرین لحظه عمرش اسلحه به دست نمیگیره. منی که ایرانی هم مثلا مخالف سیاست های آمریکا هستم، منی که میگم مرگ بر آمریکا، واقعا عشق به چشمان اومده بود در جنگ با ژاپن که داشتن. بله. خب ببین
یه مسیح مدرن رو تصویر،
آفرین، ساختار دراماتیک هم داره اونجا، همه چی داری میبینی. خب ببین یه سرباز معمولی وقتی من رو انقدر تحت تاثیر قرار میده که مخاطب ایرانی هم میبینتش، یعنی من نوعی و دوستانی که میبینن، چرا ما قهرمانایی داریم که حالا میخونیمشون الان در حقیقت؟ نمیگم تو این چند سال اخیر من فیلمای خوبی هم دیدم، مثلا موقعیت مهدی که جناب آقای هادی حجازی فر خودش ساخت، واقعا من شگفت زده شدم.
بله.
حالا در ساختار مثلا دراماتیکش و اون ساختاری که یک قهرمان قشنگ اون جذبه چشمای خود هادی حجازی فر در نقش مهدی باکری، شما
ایستاده در قبار،
ایستاده در قبار. بله. و ایستاده بله. در قبار که اصلا اساسا شگفت زده کرد در سالن جشنواره فیلمش فجر. نمیدونم چندمی دورش بود، ما گفتیم حتما با یک فیلمساز جوانی روبرو هستیم که حالا 4 تا قاب خوشگل داره میگه، چون که اولین قابی که ما دیدیم گفتیم این قاب مستندگونه است دیگه، قابه رو بسته، خیلی خوبه، بریم بشینیم. ولی انقدر همین ساختار مستندگونه ترغیب میکنه بنده رو به عنوان هیچ پروداکشن عجیب غریبی هم نداشت.
بله. بله.
ولی فیلم انقدر خوب بود که مخاطب جوان ما هم میشینه میبینه، 80 هم میبینه، سریالش هم میبینه.
درسته.
من که انتقاد میکنم دلم میسوزه، یعنی میگم که آقا چرا داریم پسرف میکنیم؟ حالا حالا ما دوست داریم که اتفاق بیفته. حالا طرف میگن یه ارتباطی داره با فلان حوزه، با فلان نمیدونم سازمان، خب چرا بدی به اون بسازه؟ ما انقدر فارغ التحصیل رشته سینمایی داریم که بچه های انقلابی هم هستن اتفاقا. بچه انقلابی اصلا میمیرن برای این انقلابم. خب آقا بده اونم بسازه. چرا شماها در یک فضای قرار گرفتید که فقط این چند تعداد آدمی که ما میگیم فیلم بسازن و برایندش هم همون چیزی که ما میگیم بشود و در فیلم های جشنواره همین هایی باشن که هست؟ خب ما هم دغدغه داریم دیگه. اگه دفاع مقدس صحبت میکنیم آقا چرا پسرفت داریم میکنیم؟ خب باید یه اتفاق اینجا بیفته در حوزه فیلمنامه. ما میایم اسیر تکنیک بشیم، میخوایم در مورد داستان صحبت کنیم، اسیر تکنیک میشیم. خب وقتی که شما دوست داری که یک نما بگیری، یعنی دوست داری که دو تا نمای خوشگل تو فیلمت داشته باشی، تو این چند تا فیلم اخیرم دیدم من، اتفاقا فیلم سازایی هم بودن که پیشرفت داشتن. همین حسین ریگی که شما میگی اساسا اون منطقه سیستان و بلوچستان که بسیار پتانسیل خوبی داره و بسیار آدمهای خونگرم، خیلی همراه. تا قبل از این هر آدمی که حرف از سیستان و بلوچستان میشه اینا همه قاچاقچیان، مواد فروشن و این، ولی حسین ریگی اومد 3-4 تا فیلم در این مورد ساخت و خوبم ساخت. حالا کاری نداریم ساختار فیلم در اومدی یا نه، ولی خب در نوع خودش، در قاب بندی خودش، دارم میبینم یه پله از فیلم قبلیش جلوتر بود. بی ادعا هم هست توی مصاحبه هاشم تو جشنواره، آقا من دنبال چیز نیستم، سیمرغ و نمیدونم جایزه و اینها نیستم، ولی اومدم پیشرفت خودمو دارم میبینم. این هم خیلی خوبه، تو به جوونی بستر میدی، اون جوون میاد فیلم میسازه و الکی تشویقش میکنی به خاطر اینکه آقا ما تو این سازمان اومدیم ساختیم، بعد به به چه چه بکنیم. آقا مخاطب میره میبینه دیگه. خب مخاطب دیگه نمیتونیم گول بزنیم که. این مؤلفه باید رعایت بشه. ساختار زمانی که در مورد یه قهرمانی میخواد صحبت بکنه، بعد ساختار درست باشه، فیلمنامه درست باشه. اتفاقا کاری خیلی سخت داره، کارش بسیار دشوارتر از اون کسی هستی که فیلم اجتماعی میسازه. فیلم اجتماعی میسازی در نمیاد، میگن که خب فضا اجتماعی بوده، فیلم سازی اومده تجربهش کرده. ولی اینجا خیلی دیگه ما باید مراقب باشیم و خیلی خوب کار بکنیم. این بحثی بود که حالا من سعی میکنم که خیلی تون ادامه بدیم که به چرخه نظرت دوستانم بدیم.
حتما جناب عظیمی رو هم بشنویم. با توجه به اینکه ایشون باید به قول معروف به سر کاری هم برن، ما چندان نمیخوایم دیگه تصدیق اوقات بکنیم. روکرد و روایت جناب آقای، ارتباطمون قطع شده با عظیمی. خب فکر کنم همکاران حالا تلاش بکنن تا این ارتباط رو برقرار کنم. من خیلی کوتاه عرض بکنم که اگر بتوانیم این ارتباط رو داشته باشیم، فصل فرمایشات جناب آقای عظیمی رو چه در مواجهه با پاسخهایی که دو دوست عزیز جناب آقای معتمدی فر و جناب آقای جوانشیر درباره نقد نخستین نگاه نخستین جناب آقای عظیمی درباره رویکرد و ساحتی که برای منتقدانشون قائل بودن و بعد هم روایت قهرمان، هر زمانی پس ارتباطتون برقرار شد حتما به ما یه اشاره بفرمایید که بتونیم این گپ و گفت رو با آقای عظیمی داشته باشیم. اگرم که چون به ما گفتن ساعت 11 در حقیقت باید جایی باشند و این جلسه بوده در حوزه همین جای کارگروهی که ایشون درش حضور دارن، هیئت مدیره تهیه کنندگان سینما، و شاید دیگه وارد اون جلسه شدند. خیلی کوتاه به دو سه تا مؤلفه که شاید به اندازه یک کلید واژه طلایی میتواند راهگشای حوزه، چه برای مسئولان چه برای سینماگران هیچ تفاوتی نمیکنه، میتواند راهگشا باشد اشاره بکنم. فصلی از دغدغه‌هایی که حسین محمدیانی عزیز مطرح کرد درباره تعریفی که امروز باید داشته باشیم و برخی از اتفاقات دون شأن جشنواره، حداقل مسئولان سازمان سینمای دولت 13 به این مسئله اشاره کردن که تا پایان امسال سند سینما قرار است که تدوین بشه و امیدوارم که در ساحت تدوین این سند، چه در حوزه آن اتاق شیشه‌ای که نه الزاماً در این دولت، در دولت‌های پیشین هم راجعش صحبت شده، از شورای انتخاب، استانداردها، نحوه گزینش آثار و نظایری از این دست، تا سیاست‌های آشکاری که در شکل حمایتی عزیزانمون دارن و رویکردی که مشخص کردن، فکر میکنم نگاهی که جناب آقای جوانشیر مطرح کردن مبنی بر جایگاه دقیق منتقد، باید بپذیریم جامعه منتقدان حتی امروز ما هم قابل قیاس با دهه‌های پیش نیستند. عده‌ای صرفا فقط مداح و ماده سینماگران شدند و عده‌ای دیگر که شاید آن منفعت بهشون نمیرسد، شوربختانه هنوز لقب منتقد با خودشون البته و همراه دارند، شروع به تخریب میکنند، فارغ از اینکه این زاویه دید علمی است غیر علمی است. و اینجاست که شاید رخ نمایی میکنه عزیزی مثل جناب آقای معتمدی فرد، دوست عزیزی مثل جناب آقای جوانشیر، دو نازنینی که شب گذشته در خدمتشون بود، آقای میراجی و آقای حسینی، به عنوان فصلی دیگر از جامعه منتقدان ما. و چقدر جمله قشنگی است که منتقدان کنار مردم و در کفه مردم و در جایگاه مردم ایستادن و در نهایت حقیقتی آشکار و به همان میزان در ضرب المثل های ما ایرانی ها تلخ که حقیقت همواره تلخ از زبان جناب آقای معتمدی فر شنیدیم که هر چقدر